بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب موضوع بحثمان ادامه بحثی است که در سال گذشته مطرح کردیم به عنوان علم دینی. در مباحث سال قبل بحث‌هایی را که اینها مبادی مقدمات و مبادی یا مبانی تصوریه یا تصدیقیه بحث علم دینی بود بیان کردیم. به صورت مختصر من اشاره میکنم که یک یادآوری از بحث‌های سال قبل انجام شده باشه تا برسیم به ادامه آن بحث جدید. دو تا جزوه هم داریم البته خدمت دوستان، بحث‌ها را جزوه سومش هم که بخش اخیر بود اونم آماده است، حالا انشاءالله بعداً جناب مجتبی زاده زحمت میکشن خدمتون میدن. در اون جزوه اول که عنوانش هست مباحث مقدماتی، اولین مطلبی که مطرح شد راجع به پیشینه طرح مسئله علم دینی بود که این مسئله کجا و چگونه و کی مطرح شده. اولا عرض کردیم در جهان مسیحیت این بحث مطرح شده، در همین دهه‌های اخیر به البته مستند ما در این مطلب اون چیزی است که آقای دکتر گلشنی در کتاب از علم سکولار تا علم دینی ایشون بیان کردن، ایشون مستند کردن فرمودن که این بحث علم دینی در دنیای مسیحیت هم مطرحه و مقاله ها و کتاب هایی هم در این باره ایشون فرمودن که نوشته شد. اما در جهان اسلام یک گزارش هایی یعنی مستنداتی برای طرح این بحث در کشورهای غیر از ایران، در شبه قاره، مثلا در پاکستان، هندوستان، در عربستان، در مالزی، کشورهای مختلف، اونجا آدرس هایی دادیم که این بحث علم دینی در این سرزمین های اسلامی توسط متفکرین اسلامی مطرح شده و نهایتا در ایران بعد از انقلاب اسلامی، اسلامی کردن یا اسلامی سازی دانشگاه ها و علوم مخصوصا علوم انسانی مطرح شد و یک در حقیقت تشکیلاتی هم براش در نظر گرفته شد. غیر از این که از این زاویه بهش پرداخته شد، مراکز مختلفی هم وارد این بحث شدن، مثل این پژوهشکده حوزه و دانشگاه به خصوص و بعضی از جاهای دیگر اون فرهنگستان و علوم اسلامی و جاهای مختلف. پس اولین بحثی که حالا گفتیم دیگه مستنداتش و مطالبش در اون جزوه هست دوستان دارید، این بود که پیشینه این بحث و چگونگی طرح آن. مطلب بعدی این بود که انگیزه طرح این مسئله چه بوده است. پس اولا پیشینه و ثانیا انگیزه طرح بحث، که دو سه تا مطلب می شود گفت اینها انگیزه هایی بوده که این مسئله را در بین عالمان دین در اسلام یا در جهان غیر اسلام مطرح کرد. یکی از این انگیزه ها اصلاح نارسایی ها و نادرستی های مبانی فکری و فلسفی علم جدید بوده. اصلاح نارسایی ها و نادرستی ها، کاستی ها و معایب مبانی فکری و فلسفی علم جدید. این یکی از انگیزه ها بوده که بعضی از بزرگان مثل حضرت الله جوادی یا حضرت الله مصباح اینا تصریح کردند که یعنی علم کنونی، علم بشری کنونی و اصلا علوم تجربی از نظر مبانی فکری و فلسفی کاستی و بلکه نادرستی داره و علم دینی در واقع میخواد چکار بکنه؟ میخواهد این معایب را برداره، این کاستی ها را جبران بکنه. دقیق فرمودید، این یکی از انگیزه ها بوده که گفتن ما باید مثلا انسان شناسی که یک مبنای علوم انسانی است، در علوم انسانی انسان شناسی کنونی مشکل داره، سکولار هست، اومانیستی هست، اون نفس مجرد و خلود و فطره فطریات و اینها مطرح نیست درش. قطعا وقتی مبانی مشکل داشته باشه روبنا هم نتایج نامطلوبی خواهد داشت. حالا بیشتر در جهان اسلام ما داریم بحث میکنیم، اون را به عنوان یک پیشینه گفتیم، ممکنه اون این انگیزه به این شدت و حدت اونجا نبوده باشه، در جهان اسلام این مورد توجه بود. دومین انگیزه که میشود گفت برای این بحث بوده این بوده که تعارضهایی را که بین علم و دین در عصر جدید پیدا شده بتوانن اینها را رفع کنن، یعنی چاره اندیشی برای حل مسئله تعارض علم و دین، که حالا این در جهان غرب خیلی پیشینه‌اش بیشتر هست و جدیتر هم هست. در دنیای اسلام بحث تعارض علم و دین اون شدت و حدتی که در مسیحیت دارد را نداره. این هم گفتن بعضی که خواستن این ناسازگاری را که مطرح شده علم دینی، یعنی علمی که دیگه بین علم و دین با هم دیگه توافق باشه، تلاعن باشه و همسخنی باشه، نه تعارض و ناسازگاری، پس در صدد برآمدن که مشکل تعارض علم و دین را از طریق ارائه یک طرحی برای علم دینی این هم حل. این هم یکی از انگیزه. انگیزه سوم که بیان شده اصلاح پیامدهای سوء تمدن علمی جدید. اون اصلاح اول که عرض کردیم مربوط به مبانی بود، مبانی فکری، مبانی فلسفی. دوم هم به مقوله ناسازگاری و تعارض نظریه های علمی و آموزه های دینی نظر داشت. اما مطلب سوم به دستاوردها و آثار عملی و عینی علم جدید، از اون حیث که تکنولوژی و صنعت و ابزارهای ماشینی که از این علم به دست بشر رسیده یک بحرانهایی را، مشکلاتی را در زندگی فرهنگی و اجتماعی معنوی بشر به وجود آورده. این مسائلی که بعد از مدرنیته به وجود آمد در جهان، مثلا در جهان غرب، بعدم سرریز شد به کشورهای دیگر، خب برای دینداران، طرفداران دین و معنویت اینا قابل قبول نبود، بلکه حالا غیر از دینداران، کسانی که به مسائل فرهنگی برای جوامع اهمیت و اهتمام قائل هستن اینها را نمیپسندن، این جنگ ها، خونریزی ها، کشتار ها که در اثر بهره‌گیری از دستاوردهای علم جدید حاصل شد. علم را چه کار بکنیم که به اینجاها نینجامد؟ یعنی در واقع یکی از انگیزه ها بوده، ما چه طرحی داریم، چه برنامه ای را باید به کار بگیریم که یا حالا به اینها نرسه یا اگر میرسه حداقل بتونیم اینها را برسونیم. این یکی از انگیزه ها بوده که از این زاویه هم براشون دغدغه بوده. این دو سه تا انگیزه مشخص‌تر هست که برای طرح این بحث گفته شده، چیزای دیگر هم گفتن البته بعضی.
من
موانی را بخوان اصلاح کنن، ریشه ها را در واقع مثلا اصلاح کنن. اونا میشه اینم تعبیر دیگه ایست، یعنی وقت برخورد روبناییه و درمانه، یه وقت برخورد مبنایی و زیرساختی است که پیشگیری میکنه. اگه اون راه را بیایم، اون علمی که حاصل میشه و دستاوردهای اون علم، حالا یا این معایب را نداره یا اگه داره به دقل میرسه. اینا اجمالا مطالبی است که حالا در این فهرست گزارش میکنیم دیگه، میخوایم عبور کنیم اگر بخوایم معطل بشیم. خب بحثای سال قبل و همش را بگیم، خودتون رجوع کنید دیگه به جزوه، من یاداوری فقط میکنم. نه نه نه، بحث بایده دیگه. حالا میتوانیم، امکان دارد، یک اینا بعد میگیم انشاءالله فهرست بحث را در بحث علم دینی چه چیزهایی مطرح می شود. یمکن اولا یمکن، این یک مسئله هست. اگر یمکن یجب اولا یجب، اینم یک مسئله هست. اگر یجب، اون وقت چگونه، چه طرحی دارید که ما این کار رو باید بکنیم و لازم هست برای حل این مشکلات، چگونه، چه طرحی دارید، دیدگاهتون چیه، نظریت، اینا بحث میگیم انشاءالله که بحثایی که میخوام امسال انجام بدیم ایناست. خب اجازه بدید من یک مروری همونطور این بحثای سال قبل رو بکنم تا بیام این مطالب تجدید نظر بشه بهتر. خب اینم دیگه بحث. پس یک، پیشینه، دو، انگیزه. سه، یه بحثی داشتیم که به عنوان رویکردهای مختلف در مواجهه با تمدن علمی و صنعتی جدید، اینم یک بحث مقدماتی بود که حالا چه در جهان مسیحیت چه در جهان اسلام، به خصوص ما بیشتر دنیای اسلام رو داریم بررسی می‌کنیم، جهان مسیحیت خیلی در مبتلا به ما که نیست، چه مواجهه‌ای، چه رویکردهایی. سه تا رویکرد عرض کردیم کلن با مقوله مدرنیته، نرم افزاریش، سخت افزاریش، سه تا مواجهه، سه تا رویکرد به وجود آمده. کلام قضیه البته ها در دل اینا ممکنه یه شاخه های دیگری هم داشته باشه. یک، رویکرد افراطی. رویکرد افراطی مرادمون غرب، رویکرد غرب گرایانه یا غرب زدگی به اصطلاح. یه عده با مقوله مدرنیته و دنیای جدید غرب اینجوری مواجه شدن که بله ما باید این مسیر رو طی بکنیم، کاملا پذیرفته شده است، مقبول، راهی جز این نداریم. این یک رویکرد افراطی غرب زده ها، حالا نماینده هاش رو گفتیم دیگه تو جزوه است. رویکرد تفریطی. رویکرد تفریطی نسبت به غرب موضع غرب ستیزی داره. حالا ممکنه همین هم کسی بگه افراطی، ولی حالا ما از این زاویه بحث کردیم که پذیرش و عدم پذیرش چطور، آیا مدرنیته را، علم جدید را، تمدن جدید را بپذیریم؟ یک دیدگاه افراطی میگه بله. یک دیدگاه تفریطی میگه اصلا تخطئه مطلق، ترد و رد مطلق. این هم یک روی کرد که نمایندگان این رو هم پس کردیم خدمتون. خب روی کرده سوم، روی کرده اعتدالی. روی کرده اعتدالی که تفسیر این روی کرده اعتدالی این می شود انتقادی و گزینشی، نه 100% بپذیریم، نه مطلقا و در بسته رد کنیم، بلکه انتقاد بکنیم. یعنی نگاهمون نگاه انتقادی باشه. خب وقتی که انتقاد کردیم گزینش میکنیم، یعنی یه غربالی داریم، مدرنیته و تمدن جدید رو میریزیم توی اون غربال، اون مقدارش که میمانه از نظر اون مقیاسهایی که داریم حفظ میکنیم، استفاده اون بشه رد میکنیم. خب این دیدگاه مثلا علامه طباطبایی، امام خمینی، سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبدو، هر می شود که آقای مطهری و تا مثلا برسیم زمان ما مقام رهبری و امثال این متفکرینی که چنین موضعی دارن دیگه با غرب که برخورد میکنن، این دیدگاه را دارن. ما هم میگیم این دیدگاه خوبه، یعنی نگاه ما به در حقیقت غرب و علم جدید و مقوله های تکنولوژی مربوطه به آن همه اینطوری. این هم یک دود باید. این رو گفتیم دیگه، شواهدش اینا عرض کرد. این هم بحث سوم ما بوده. جزوه اول ما اینا بوده. یعنی اون جزوه اولی که پارسال دادیم خدمت دوستان، این سه بحث درش آمده. و اما میرسیم به اون جزوه دوم و بحث دوم ما که چیستی علم بود. چون علم دینی مرکب است از دو تا مفهوم، دو تا مقوله، یکی علم و یکی دین. خب حالا باید ببینیم علم چیست، دین چیست، و ما میخوایم چیکار بکنیم در این علم دینی. اگر معانی مختلفی داره کدوم معنا محل بحثه. این بود که مفصل، حالا شاید بیش از اون مقداری هم که دیگه این گونه بحث‌های مقدماتی اختزا میکنه، ما تقریبا سبتمون اینجوری است. این بحث‌ها رو که مطرح میکنیم گاهی دیگه از اون حد اقل خارج میشیم، حوزوی بحث میکنیم. خلاصه اون واحد دانشگاهی نیست که یک واحد از تمام شد. میگه ما این را درمان میکنیم، بستریش میکنیم، چند ماه ممکنه طول بکشه، اما دیگه اساسی بهش بپردازیم. بذار یک بحث مستوفایی درباره علم انجام دادیم که من سرفصلاشو مختصر عرض میکنم. اولا چیستی علم به تعریف آن پرداختیم و گفتیم که علم در اصطلاح دو تا کاربرد کلی داره. گاهی علم گفته میشود به معنای صفت نفس، تصور یا تصدیق. گاهی علم اصطلاحا گفته میشود و مراد صناعت علمی است، یعنی نظام معرفتی، یعنی مجموعه گزاره هایی که حول یک محور قرار میگیرند. یک محوری این گزاره های مختلف به هم ربط میشه علم. دو تا کاربرد پس علم داره، هر کدوم رو مفصل بحث کردیم. در قسمت اول که علم به معنای صفت نفس، حالا یا تصورات یا تصدیقات، اینجا یک مسئله خیلی مهمی در مباحث معرفتی علم شناسی مطرح به نام کاشفیت، رئالیسم به اصطلاح، که آیا ما برای علم، یعنی برای مفاهیم علمی، گزاره های علمی شأن کاشفیت قائلیم یا نیستیم. خب ایدئالیسم مثلا یک دیدگاه میگه، دیدگاهی داره، هر میشهد که نسبی گراها حرفی دارن. رئالیست ها که فیلسوفان اسلامی، علمای اسلامی، متکلمین ما، فقهای ما، همه دیگه، یعنی در تفکر اسلامی عارفان باشن، فیلسوفان باشن، فقها باشن، مفسرین، متکلمین، فرق نمی کنه. تمام علمای اسلامی نظامهای حوزوی بر مبنای رئالیسمه، یعنی معتقدن که مفاهیم علمی و گزاره‌ها و تصدیقات علمی شأن کاشفیت داره. البته با خطا پذیری چطور جمع میشه بحث بعدی هستا، اما شأنشون شأن کاشفیت. خب این را مفصل بحث کرد. ملاک این که این علم کاشف از واقع مطابق با واقع چیست، از بحث‌های خیلی مهمه، امروز هم مطرحه در معرفت شناسی. گفتیم مطابقت با نفس الامره. اون وقت نفس الامر چیست؟ چقدر اقوال درباره نفس الامر که دیدگاه‌های مختلفی در باب نفس الامر وجود داره، اینا رو مطرح کردیم و اتخاذ موضعی کردیم، اون معنای مقبول خودمون رو گفتیم. اینا تو اون جزوه دوم که چیستی علم اینا تفصیلش آمده. غیر از این مبنا که مبنای پذیرفته شده از کردم رئالیست هاست و عموم و قاطبه متفکرین اسلامی که نفس الامر است و مطابقت با نفس الامر است و اینا، خب مبانی دیگری هم مطرح شده در دنیای جدید، مثل انسجام گرایی مثلا. یک دیدگاهی هست در علم قائل به کاشفیت نیستند، در علم به مطابقت با نفس الامر نیستند. انسجام گزاره ها نشانه صدق گزاره هاست، یعنی اگر چنانچه مجموعه ای از گزاره ها یک متفکری در یک حوزه علمی، اینا با هم همگن هستن، انسجام دارن، همه ترد نمی کنن، سازوار هستن، میگن این دیگه علم درست. اینا نقد کردیم، نقد و نقد. یک دیدگاه و یک مبنا پراگماتیسمه، یعنی ملاک صدق و درستی یک گزاره معرفتی، یک نظریه علمی، این است که عملا فایده بخش باشه، حالا این مطابق با واقع هست و نیست به اون کاری نداریم. اگر این مفید باشه، گره‌گشا باشه در عمل، این خوبه. این در واقع ملاک حقیقت پراگماتیسم، اینو ملاک اینو بحث کردیم نقد کرد. بله، شبهات اینجا مطرح شده بود که این شبهات که شما میگید ملاک علم کاشفیت است و نه مطابق است و چه، چند تا مشکل داره. این مشکلاتش رو مطرح کردیم که این در واقع طرفداران فرهنگستان معمولا این اشکالات مطرح کرده بودن، چون اونا قائل به این نیستن. طرفداران این تفکر فرهنگستان و علوم اسلامی، اونها در معرفت شناسی به این مبنا که علم یعنی مطابق با واقع، به این معتقد نیستن. یک مبنای دیگری مثلا مطرح کردن که حالا اونا انشاءالله اگر دیدگاه اینا رو خواستیم بررسی کنیم میگیم اینا رو بحث کنیم. اینا یک اشکالاتی بر این مبنای فلاسفه و علمای رسمی اسلامی مطرح کردن که اینا جواب گفتیم. پس این بحث هم بحث چیز بود، گزاره ها بود که گفتیم. بعد اومدیم سراغ علم به معنای دوم. معنای دوم علم چه بود؟ مجموعه ای از گزاره ها و قضایا که یک محوری اونها را به هم ربط میده، به اصطلاح صناعت علمی، مثلا علم فقه، علم تفسیر، علم کلام یا علوم دیگر. خب بله، اینا خیلی بحث کردیم ما دیگر، از کردم یک سال طول کشیده دیگه، اینا خیلی مفصل گفتیم، جزوهش هست دوستان به مطالبه فرمایید. مرزبندی علوم چه ملاکی داره؟ ضابطه ملاک مرزبندی علوم چیست؟ موضوع علمه؟ قایت علمه؟ روش علمه؟ یا هر ستا؟ من الخلوه؟ اینا چجوریه؟ دیدگاه های مختلفی بودیم، اینا بحث کردیم، بررسی کردیم. سه تا دیدگاه اونجا در واقع ما داریم. اون روی کرده که موضوع را خیلی مهم میدونه، این معروفه، این مشهور علمای اسلامی طرفدار این هستن. ولی مثل مرحوم صاحب کفایه فرمی شاید که دیدگاهی مطرح فرموده، مرحوم بروجردی که شاگرد مرحوم صاحب کفایه است باز دیدگاهی مطرح کردن. بله، اونا را نقل کردیم و بررسی کردیم. بس ملاک مردم در علم دو بعد داره. گاهی در علوم، به خصوص علومی که جنبه انسانی دارن، دو جنبه ای هستن: جایگاه توصیف و جایگاه توصیه. یعنی گزاره های علوم گاهی اینطوری هستن، در یک مرحله توصیف میکنه، بیان واقعی میکنه، در یک مرحله ای توصیه میکنه. یعنی جنبه باید و نباید داره. اینم بررسی کردیم. رسیدیم به این بحث که علوم طبیعی چه اهدافی دارن. یعنی علوم طبیعی را از انسانی جدا کردیم، اول علوم طبیعی را بررسی کردیم. اهداف علوم طبیعی چیست؟ دو تا مطلب به صورت برجسته. ببینم یادتون هست از اون بحث‌های گذشته؟ آفرین. بله، یکی مقوله تبیین، یعنی علم تجربی، مثلا علم فیزیک یا علم زیست شناسی. بله، لکل شیء آفا و للعلم آفا، از اون وابسته بود. مظلومتر از علم تو این دنیا نیستان. لکل شیء آفا و للعلم آفا. این در رو میخواید بکوشیم آقا؟ در رو بکوشیم حالا آقا؟ اینا که نمیشه کار. از شما خدمتون که بله، علوم طبیعی به خصوص اول تبیین میکنه، که تبیین را بقیهش هم بفهمید تبیین میکنه یعنی چی میکنه؟ آفری. یعنی این که مثلا این آب جوش آمده، چرا جوش آمده؟ این آب که منجمد شده، چرا منجمد شده؟ این میشه تبیین، یعنی بیان علت طبیعی یک واقعه طبیعی. این میشه تبیین. آنگاه که تبیین کرد، اون ملاک و رمزش به دستش افتاده، بعد چه میکنه؟ پیشبینی میکنه، میگه آینده هم مثلا چنین خواهد شد. اگر ما این دستگاه ماشین را اینجور بسازیم، نتیجه چه خواهد شد؟ بعد در سایر موضوع. این بحث بود که راجع به اهداف علم طبیعی بررسی کردیم دیگه، اینا تفصیلش اونجا آمده. خب یک مسئله دیگری مطرح شد به نام این که در علوم طبیعی علیت رو اگرش بگیری کمیتش لنگه. اصل علیت در علوم طبیعی. علوم طبیعی اگر میخواد تبیین بکنه یا پیش بینی کنه، با ابزار اصل علیت این کارها رو میکنه. والله اگر علیت رو بگیریم هیچ کاری نمیتونه بکنه. درست؟ خب اصل علیت را علوم طبیعی از کجا میآورن؟ چی بهشون میده؟ خودشون، خود فیزیکدان، خود شیمیدان، خود عالم طبیعی که خارج از رسالت اوست. خب کی این اصل علیت را به اونها میدهد؟ آیا ما میتوانیم بر اساس عقل، عقل فلسفی این اصل علیت را در نظام طبیعت ها، نه اصل علیت در هستی ها، بله اصل علیت در نظام هستی جزء بدیهیات عقل فلسفی بدیهی میگه. نه، الان بحث ما چیه؟ که در عالم طبیعت علیت و معلولیت حاکمه. رابطه علی و معلولی از کی اینا میگه؟ خود عالم تجربی گفتیم نمیتونه، فیلسوف هم نمیتوانه، چون فیلسوف کلی مطلب را میتونه بگه. بله یک علیتی هست، معلول علت میخواد، اما این معلول، این پدیده طبیعی علت طبیعی دارد، این از حوزه بحث فیلسوف هم خارجه. نه فلسفه میتواند علیت و معلولیت طبیعی را اثبات بکنه و نه علم تجربی میتواند به این برسد، چون نهایتا علم تجربی چه چیز را به دست ما میده؟ بله تعاقب را، تقارن را. دیگه بیش از این که نمیگه، که میگه موقعی که این آتش را میاریم، گاز مثلا آب رو گاز میذاریم، این جوش میاد، اما حالا یک رابطه بین این اون از، میگه من نمیدونم، یه چیز حسی که نیستش. اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم اینجا وحی به ما کمک میکنه. حالا این یه چیز تازه ایه، حوزه ای را کسی نمیگه، بگن میگن آقا این چه حرفیه، شما همه یه بحث را بردید به وحی بحث کردید، خب چاره ای نیست دیگه. ما به این نتیجه رسیدیم که اگر در این مسئله قرآن را بگذاریم کنار، روایات را هم بگذاریم کنار، دستمون از این که بتوانیم رابطه علیت را اطمینان پیدا کنیم، علم پیدا کنیم، کوتاه میشه. نه علم تجربی میتونه، نه روش فلسفی میتونه. حالا شهود البته ممکنه کسی شهود بکنه این وابستگی پدیده را، اما شهود که برای عالمان تجربی قابل چیز نیست، قابل مبنا نیست. برای اطمینان عقلایی نمیشه که عقل بخواد حکم بکنه ها، عقل بخواد حکم بکنه. یک چیزی یه حالت محفظ که هیوم هم نگفته، که عادت ذهنیه، شما ذهنتون عادت کرده در اثر ملاحظه این تکرر حوادث، ذهن شما یا نفس شما عادت کرده که انتظار داره چند بار که سنگ خورده به شیشه حالا دفعه بخوره میگه میشه. این یک انتظار ذهنی است، اما آیا منشأ عقلی داره؟ خب نه نه، ولی بالاخره یقین میاره، یعنی معرفت ذات، البته معرفت عقل متعارف. وقتی قائل شدیم که مدالیل آیات و روایات عقل متعارف از اون معرفت ذات، این تو زبان دین ها، یه بحث زبان دینه که آیا گزاره های دینی دین معرفت ذات هست یا نه، قبول کردیم که بله هست، چه نصوصش چه ظواهرش. اگر قبول کردیم وقت میگیم این مقدار معرفت به ما میده، یعنی منشأ عقلانی داره، منطقه عقل مراتب داره دیگه، مثل برهان النظم مثلا، اینجور چیزا میشه. و اولا یک بحثی بود، الان اگر یادتون رفته رجوع کنید، دوستانی هم که این جزوه ها را احیانا ندارید مایل هستید، جناب آقای مجتبی زاده زحمت میکشن بهشون رجوع بفرمایید که دریافت. خب بعد یک بحث دیگری مطرح کردیم، دوستان رو گزارش دارم خدمت شما میدم، مایلم که هم رفقایی که خدمتون بودیم یک یادآوری بشه، که خود منم کلی وقت گذاشتم تا این را خلاصه کردم، یعنی یک دور مجددن این جزوه ها را خوندم و اینا را تونستم خلاصه بکنم، بحث فراره دیگه، آدم ذهنشون میره. و هم رفقایی هم که جدیدش بردن در جریان بحث قبل قرار بگیرن، به این خاطر همین گزارش اجمالی میدم. در علم تجربی دو تا مبنا در فلسفه علم وجود داره، البته چند تا دیگه مبنای جدید هم هست، حالا اونایی که از قدیم بوده، یکی اثبات گراییه. اثباتگرایی که میگن تفکر پوزیتیویستی است. یعنی ما برای اینکه یک نظریه علمی را بهش برسیم فرضیه میدیم، فرضیه ما چیکار میکنیم؟ آزمایش میکنیم با شواهد حسی. اون شواهد تجربی و حسی چه نتیجه ای به ما میدهن؟ نظریه ما را، یعنی فرضیه ما را اثبات میکنه و این فرضیه هم چه نظریه؟ یک فرضیه یه دانشمند میدهد، مثلا جاذبه، بعد میاد موارد مختلف این را آزمون میکنه ببینه جواب میده، بعد میشه نظریه. این اثباتگراییه. ولی بعد از آقای کارل پوپر که یکی از فلاسفه معروف علم هست، ایشان آمده این را رد کردن، گفتن شواهد تجربی مثبت نیستن، نقش اثباتی ندارن، نمیتونن اثبات بکنن نظریه علمی یا فرضیه ما را. ما باید با روش ابطال پذیری کار کنیم. این نظریه ابطال پذیری یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کنید، حالا اونا قبلا هم گفتیم دیگه، گفتن برای نقض یک نظریه یک شاهد تجربی کافیه. اگر شما گفتید که آب مثلا در شرایط طبیعی در 100 درجه جوش میاد، یک مورد همه شرایط بود جوش نیامد، اون باطل میشه. شواهد تجربی لسانشون پیامشون در ابطال قویه. پس دانشمندان چیکار باید بکنن؟ دانشمندان دنبال اثبات نباید باشن، دنبال ابطال باشن. یعنی یه فرضیه ای رو بدهن، تلاش بکنن که این فرضیه رو نقضش کنن با شواهد. اگر زورشون نرسیده، هر چی شاهد پیدا میکنن نمیتونه این فرضیه رو نقض بکنه و این فرضیه تبیینگرم هست، میتونه پدیده رو تبیین بکنه، این میشه علم. این هم دیدگاه آقای کوپر است که به عنوان ابطال پذیری در علم مطرح کردن به جای اثباتگرایی ابطالگرایی. مفصل بررسی کردیم، مثلا آقای دکتر سروش مبنای دیدگاهش همینه، ایشون طرفدار همین نظریه آقای کوپر است، در کتابای خودش تصریح کرده که به این مبنا معتقد ایشون. خب نقد شد، بررسی شد، گفتیم نه آن و نه این، یعنی اینا به صورت افراطی هر دو خوبه، جمع کردیم به گونه. یعنی یک عالم وقتی که میخواهد به یک نظریه علمی برسه، هم نگاه اثباتی باید داشته باشه و هم نگاه ابطالی، هر دو. اگر این شواهد تونست نتیجه بخش باشد در عمل، ولو اثبات قطعی نکنه، اثبات قطعی یقین فلسفی نیاره، ولی بالاخره یک اطمینانی، این همه موارد نتیجه داد، یک اقناعی میاره. خب حالا اگر تلاش کردیم مبطل هم براش پیدا نکردیم، یعنی مثبت که داریم، شواهد مثبت داریم یک طرف، هرچی هم میگردیم تلاش هم میکنیم زحمت میکشیم که براش ناقض هم پیدا کنیم، پیدا نمیکنیم، خب خیالمون کمتر میشه. این در واقع با اهرم ابطالگرایی همون نگرش اثباتی خودمون رو یه خورده تقویتش میکنیم، میتونیم از هر دو خلاصه استفاده کنیم. بله احسن، این جزئیات بحث بود، یکی از نکات این بود که تا یک ناقضی پیدا کردیم، اصل اولیه اگر دیدیم اون فرضیه موارد زیاد جواب داده، نباید به محض این که با یک مورد به ظاهر ناقضی برخورد کردیم او رو بگذاریم کنار، احتمال بدهیم که در این شاهد خلاف ما اشتباه کردیم، باید مجدداً بریم بررسی کنیم و چه بسا آینده معلوم بشود که این ناقض نیست، ما خیال میکنیم ناقضه. یکی از احتیاطهایی بود که در رد ابطالگرایی گفتن اینجور عجله نباید کرد، به محض این که ما یک شاهدی پیدا کردیم اون نظریه‌مونو بگذاریم کنار که تا حالا جواب داده، این غلطه، بعد رو حفظ کنیم، برگردیم دوباره این رو بررسی مجدد بکنیم. حالا حرفای دیگر هم بود دیگه، اینا بخوام بگیم برمیگردن بحثا. یه حرف دیگری هم گفتن، چه بود؟ گفتن خود این شواهد عینی خاص که میخواد مبطل باشه، خودش تفسیر پذیر اوریان نیست. یعنی چه بسا اگر اینا رو ببریم در یک چارچوب های کلی باز تفسیر کنیم، از این نقد ما رو اگه اون عوض بشه یا خودش زیر سوال بره. یعنی خلاصه ساده نیست که ما زوی تا یه مورد ناقص پیدا کردیم بگیم ابطال شد. این هم یک بحثایی بود که اینا رو انجام بدیم توی چیز هست توی این جزه. خب این در حقیقت این که این نقض ما نقض جدی باشه باید در چه مقدار تأمل کنیم. هرگاه فرضیه ما ده ها مورد نتیجه بخش بوده، حالا ما با یک موردی برخورد میکنیم، ابطالگرام گفتش که این نظریه باطل میشه. ناقدین و منتقدین ابطالگرایی میگن نباید شتاب کرد، چون ممکن است این نقضی که ما پیدا میکنیم، ما الان دچار یه اشتباه شده ایم و خود گزاره های به قول آقایان مشاهده پذیر، گزاره های جزئی تفسیر پذیر هستن. میگن که نظریه ها به قول خودشون گرانبار هستن از نظریه، این به صورت دریافته های مشاهدتی ما بر مبنای یک پیشفرضایی. مثال های زیادی اونجا ذکر کردیم برای این مطلب که اینجوری هست. لذا اینا میگن با احتیاط باید برخورد کرد، حرفشون اینه، نه اینکه 100% بگذاریم کنارا. اما با اون روشی که ابطالگراها میگفتن که تا یک ناقضی پیدا کردیم پس نظریه قبلی ما باطل میشه و ازش رفعیت میکنیم، میگن نه اینجور نیست. اگر نه، اگر همه این ملاحظه ها را کردیم، تأملات را کردیم و دیدیم که چاره ای نیست، اون وقت دیگه اون نظریه را باطل حساب میکنیم. این نهایت اینجور میشه. نمیتونن مثبت باشن، یعنی رابطه اثباتی برای ما نمیتونن. منتها باید بگیم که ناقض پیدا نکرده فعلا. همین که ناقض پیدا نکرده قبولش میکنیم، قدرت تبیین داشته باشه، ناقض هم نداشته باشه، ایشون میگه قابل قبول. ها دیگه اینا بحثش رو مفصل گفتن، الان داریم گزارش میدیم، زحمتی بکشین به اون جزء رو. اینا یک بحث. بحث بعدی که ما درباره علم داشتیم به علوم انسانی پرداختیم، یعنی بعد از علوم طبیعی اومدیم سراغ علوم چه؟ انسانی. که علوم انسانی، بله علوم انسانی چیستن؟ درباره علوم انسانی که چیستن؟ دو سه تا نظریه بود دیگه، فرضش بگم. یک روی کرد این بود که علوم انسانی تجربه پذیر نیستن و لذا علوم انسانی را در زمره علوم تجربی قبول ندارد. این یک دیدگاهه. ادله اینها را که چند تا دلیل داشتن برای این مطلب نقل و نقد کردیم، قبول نکردیم که علوم انسانی تجربه پذیر نباشند را ما قبول نکردیم. دو، یک دیدگاه این بود که علوم تجربی، ببخشید علوم انسانی تجربه پذیرند، الگوی اینها دقیقاً الگوی علوم طبیعیه، یعنی باید همون مشی که در علوم طبیعی داریم بی کم و کاست اینجا اجرا بکنیم. اگر جواب ندهد به درد نمیخوره، اگر جواب بدهد قابل قبوله. که اینا پوزیتیویست ها قائل بودن، اثرات تجربه های افراطی ایرانی گفتن، این هم رد شد. نه، چی گفته که علوم انسانی باید از الگوی علوم چه؟ طبیعی پیروی کنه، چون خود اینا موضوعش فرق میکنه، روش هر علمی متناسب با موضوع اون علمه. اگه موضوعش یه ویژگی هایی داره، روشش هم ممکنه یه ویژگی هایی چی؟ داشته باشه. هم مشترک از با علوم طبیعی تجربی هست، هم یه ویژگی هایی داره. خب حالا این ویژگی که داره چه میشود؟ دیدگاه سوم مطرح شد. دیدگاه سوم این بود که در علوم انسانی ما یک روشی داریم به نام روش تفهمی، فهم تفهمی و تفسیری. اینا با علوم طبیعی فرق میکنن، که معمولا این آقایان هرمنوتیک ها، طرفداران مکتب هرمنوتیک و اینا چنین دیدگاهی داشتن، مثل اون آقای دیلتای اینا که اینا مفصل گفتن دیگه تو جزوه هست بحثای مفصلش. بله، این هم یک بحث بود راجع به علوم انسانی که بررسی کردیم. نهایتاً بحثای آخر سال گذشته بحث دین بود. علم تمام شد، آمدیم سراغ دین، چیستی دین و قلمرو دین. این هم بررسی کردیم. چند تا تعریف برای دین گفتیم، تعریف عام و عام و خاص و خص و تعاریف رو گفتیم، در بین این تعاریف اون تعریفی رو که خودمون مد نظرمون از انتخاب کردیم که حالا میگم انشاءالله بحث خاصی شروع کنیم، این رو خواهم گفت. یه بحث ما راجع به چیستی دین بود. دوم قلمرو به دین بود. ما چطوری قلمرو و گستره دین رو بالاخره ببینیم دین کجاها دخالت میکنه که با علم برخورد پیدا میکنه، برخورد پیدا نمیکنه، باید قلمروش معلوم بشه. چه مبنایی داریم که ما قلم رو به دین رو بشناسیم؟ سه تا دیدگاه، سه تا مشرب بود. عقل انحصاری، از گرایی عقلی، یعنی فقط باید از عقل برای قلم رو به دین استفاده کنیم. یک دیدگاه بود مثل همسال آی دکتر سروش و اینا. یه دیدگاه این است که نه، فقط از راه نقل، نقل گرایان میگن برای قلم رو به دین فقط باید به کتاب و سنت رجوع کرد تا ببینیم قلم رو به دین چه است. دیدگاه سوم دیدگاه تعاضد عقل و نقله، یعنی هم از عقل و هم از نقل استفاده میکنیم که این دیدگاه مختار بود، یعنی ما اینو انتخاب کردیم، تبیین هم کردیم، تبیینش در جزوه است. این ماحصل یا خلاصه گزارش خلاصه ای از بحثای سال قبل ما بود. حالا به امید خدا میخواهیم ادامه وارد بحث بشیم دیگه. مبادی و مقدمات بحث علم دینی رو تمام کردیم، میخواهیم وارد بررسی دیدگاه ها، فروض مسئله، احتمالات و دیدگاه های مسئله بشیم و اینا رو بررسی کنیم و برای ببینیم که به کجا میرسیم. موضوع بحث امسالمون این هست که حالا چون بحثم گذشت من مطلب را اینجا متوقف میکنم. انشاءالله در جلسه بعد وارد همون بحث میشیم. برای روزهای چهارشنبه دوستان میفهمدن چهارشنبه ها چیکار میکنیم و اینها، من یه مقداری فکر کردم و استخاره هم گرفتم و دیگه با عقل و با خلاص استخاره و اینا به این نتیجه رسیدم که چهارشنبه ها رو ما بحث امامت را داشته باشیم. بحث امامت به چند دلیل. از منظر قرآن امامت خیلی مهمه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک. این نگاه قرآن، الیوم اکملت لکم دین. از نظر روایات نبوی من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. از نظر روایات اهل بیت علیهم السلام لم یناد بشیئا کما نودی دل ولایه. از نظر فضای بیرونی و مبتلا به شاخص تشیع امامت، یعنی اون عقیده‌ای که شیعه را از غیر شیعه جدا میکنه، بحث امامت. شیعه دوازده امامی را بحث امامته. بنابراین از نظر اینکه مبتلا به، از نظر نظام سیاسی ما هم که نظام ولایت فقیه که مبتنی بر امامته، اصلا این جمهوری اسلامی و با این همه عظمتی که الحمدلله امروز پیدا کرده همه از برکات اصل امامته. یعنی ما اگر این اصل امامت نداشته باشیم ولایت فقیه معنی نداره، ولایت فقیه نباشه این نظام ولایی معنی نداره. از زوایای مختلف چون مهمه به نظرم آمد که استخاره هم گرفتم، خیلی خوب آمد. و انا اخترتو که فستم لما یوها، این آیه آمد. بله این دیگه خیلی عالیه، بسیار خوبه، یعنی از خوب بالاتره دیگه. و انا اخترتو فستم لما یوها، خطاب از موسی علیه السلام. خب حالا چه بکنیم؟ چه متنی فکر کردم بهترین متنی که ما قرار بدیم کار بکنیم؟ المراجعاته. المراجعات مرحوم شرف الدین. حالا دیگه الان وقت نیست که درباره کتاب صحبت کنم، کتاب بسیار کتاب ارزشمندی است. کم من سنی مستفسرن مستقفن و مستفسرن به برکت این یه دونه کتاب هم که میبینید خیلی زیاد نیست، یک جلد کتاب، ولی همین یک کتاب شرف الدین چقدر اهل سنت دانشگاهی عالم تحصیل کرده که وقتی این کتاب را خونده چیه شده. خیلی کتاب خوبیه. حالا انشاءالله اگر در جلسه بعد که فردا باشه، این فردا که چهارشنبه است دیگه، یوم شروع بحث امامت انشاءالله تعالی. خب کتاب برای مراجعه ها که داری که نعم المطلوب داری نه نه عربیش باشه دیگه، آره ما از عربیش استفاده از این کتاب. اصلا کتاب خودش یک حلاوتی داره، یک خصوصیاتی داره که ما می‌بینید شرف‌الدین چه آدمی بوده، اصلا عجوبه بوده. بله خب حالا همین آینه که دارید هیچ، آینه که ندارید، چون ما برای مؤسسه امام صادق علیه السلام که درس کلام داریم بنا داریم که این کتاب مراجعات رو اونجا هم استفاده کنیم. گفتیم که تهیه کنن، یعنی 40-50 نسخه من اونجا گفتم که تهیه کنن. خب وقتی جمعی میخرن تخفیف بیشتری معمولا میگیرن. اونا زحمتش میده ما آقای مشتبه زاده، دوستانی که مایل هستید تا از همونجا با همون تخفیفی که گرفتن هر تعدادی که اینجا هم لازم شد ما استفاده کنیم. حالا اگر هم باشه ما چاپ هم مثل هم باشه، برای اینکه ما میخوایم متن رو بخونیم اینا دیگه مناسب تره. حالا ایبی نداره، ولی فیزیکالش بهتر از این نرمش داره. انگار یادم خود کتاب را که میبینم اینا و نه مال مانی نداره. نه نه اگر هست یه اون نرم افزار هم اشکالی نداره، زیرا میتونی استفاده کنی. بله آدم گاهی تو حاشیه چیزایی بله. نه اصلا اون حرفی نیست، ما رو گاهی توی نرم افزار استفاده میکنید مشکلی نه. خب و صلی الله علی محمد و آله و صحابه.